پاسی نظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز یک شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری. حکومت طالبان به سلسله اقداماتش علیه حقوق زنان و دختران این بار به تمامی سازمانهای داخلی و خارجی غیر حکومتی دستور داده که تا امر ثانی مانع کار زنان شوند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان این دستور را دیروز در یک مکتوب داد و مدعی شد که رعایت نشدن حجاب اسلامی و دیگر مقررات در محیط کاری زنان دلیل این تصمیم است. سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را نقض آشکار اصول بشر دوستانه خوانده و آن را نکوهش کرده. این پس از آن است که حکومت طالبان درهای تمامی پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی را برای دختران بست. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب نیز از رفتن به مکتب منع شدند. حکومت ایران برای کمک با دختران منع شده از تحصیل در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. در بیانیه دیروز وزارت خارجه ایران آمده است که سید رسول موسوی، معین این وزارت، در دیدار با قیوم سلیمانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران، آمادگی حکومت ایران برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران را اعلام کرد. وزارت خارجه ایران پیش از این از مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دانشجویان دختر در افغانستان ابراز تأسف کرده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوهنتون‌های دولتی مناطق گرمسیر را برای یک هفته تعطیل کرد. ضیاءالدین هاشمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این اقدام به خاطر شد که به گفته او برای سمستر جدید آمادگی گرفته نشده بود. این در حالی است که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر تعطیل تحصیل دانشجویان دختر اعتراض صدها تن از محصلان پسر و استادان را به همراه داشته است. مردان مصالح ناشناس، مولوی عبدالله عبیده، مدیر معارف ولسوالی قادس ولایت بادغیس و برادرش را کشتند. مطیع الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس، به رادیو آزادی گفت که عبیده دیروز در حال هدف حمله قرار گرفت که با برادرش به سوی مرکز ولسوالی روان بود. متقی افزود که مهاجمان موفق به فرار شدند. انگیزه رویداد روشن نیست و کسی تا کنون مسئولیت رویداد را نپذیرفته. حکومت ایران حکم اعدام یک زندانی معترض را تایید کرد و درخواست تجدید نظر زندانی دیگر را پذیرفت. محمد قبادلو و سامان سعیدی از معترضان زندانی محکوم به اعدام درخواست تجدید نظر کرده بودند. آنها در جریان تظاهرات اخیر دستگیر و به اعدام محکوم شدند. مقامات ایران، محسن شکاری و مجدید رهنورد، دو تن از معترضان زندانی را اعدام کردند و دست کم 20 تن دیگر به اعدام محکوم شدند. ترکیه پذیرفته که با وصف تلاش‌های انقره برای سازماندهی مذاکرات صلح میان کیف و مسکو، جنگ روسیه در اوکراین به آسانی پایان نخواهد یافت. ترکیه که روابط دوستانه با هر دو کشور دارد، در این جنگ نقش بازیگر بی‌طرف را ایفا کرده و تلاش ورزیده تا در برقراری آتش‌بس میان آنها میانجیگری کند. خلیسی آکار، وزیر دفاع ترکیه، دیروز در یک نشست خبری در انقره گفت که به نظر می‌رسد که این جنگ به آسانی پایان نخواهد یافت. هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، منع کار زنان در سازمانهای غیر حکومتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پیامدش چیست؟
عواقبش بسیار سنگین و تاریک خواهد بود و یکی از تاریکی هایی که هست این که مردم افغانستان به فقر عمیق دچار خواهد.
شماری از تحلیلگران میگویند که طالبان بر سر تحصیل دختران به دو دسته تقسیم شدند. آن سو از رفتن هیئت برای بحث در این مورد به قندهار خبر رسیده.
در چوک دیدی حیات
چی کسی رفته یا نه؟ اما می توانم بگویم که اکثر اعضای کابینه می خواهند این موضوع را حل کنند و پانتون ها را باز کنند. خیلی از تعطیلی پانتون ها ناراحت هستند.
پیام های شما را هم داریم.
من امروز آرزوی پسر بودن می کنم. امروز درهای دانشگاه برای ما بسته شدند.
و مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. سازمان ملل متحد اقدام تازه طالبان را نقض آشکار اصول بشر دوستانه خوانده و آن را نکوهش کرده. حکومت طالبان با سلسله اقداماتش علیه حقوق زنان و دختران و تمامی سازمان‌های داخلی و خارجی غیر حکومتی دستور داده که تا امر ثانی مانع کار زنان شوند. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رامز الکبروف، معاون دفتر ملل متحد در کابل، در توییت شب گذشته خود گفت که او از گزارش‌های مبنی بر اینکه طالبان با صدور یک مکتوب کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کردند، عمیقا نگران است. آقای الکبروف این اقدام طالبان را نقض آشکار اصول بشر دوستانه خوانده، میگوید که نقش مهم زنان در همه عرصه‌های زندگی و واکنش بشر دوستانه غیر قابل انکار است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در یک مکتوب خود به مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داد که کار زنان را در دوایر خود تا هدایت ثانی متوقف کنند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت، صحت این مکتوب را به رادیو آزادی تایید کرد. در این مکتوب که به امضای قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزیر اقتصاد حکومت طالبان صادر شده، دلیل این تصمیم عدم رعایت حجاب و سایر مقررات نافذه مرتبط دیگر در سطح کارکرد طبقه اوناس عنوان شده است. این مؤسسات تهدید شدند که در صورت تعلل جواز کارشان لغو خواهد شد. اگرچه آمار تازه در دست نیست، ولی ارقامی که از سوی وزارت اقتصاد حکومت سابق نشر شده نشان می‌دهد که صدها مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی در بخش‌های بازسازی، آموزش و کمک‌های بشری و اجتماعی فعال بودند. ملل متحد و کشورهای کمک دهنده در حال حاضر برای رسانیدن کمک به مردم اکثر به مؤسسات غیر دولتی اتکا دارند. مؤسسه مستقل اکبر که فعالیت مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را هماهنگ می کند، در فهرست اعضای خود نام 183 NGO داخلی و خارجی را دارد که از جمله 83 مؤسسه بین المللی هستند. حکومت طالبان قبل از منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها را نیز منع کرد که این تصمیم با واکنش شدید داخلی و خارجی روبرو شد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، اکثریت زنانی که در ادارات دولتی کار می‌کردند، خانه‌نشین شدند. اما برخی زنان هنوز هم در برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت‌های داخله و صحت عامه کار می‌کنند. طالبان همچنین محدودیت‌های برگشت و گذار زنان وضع کردند. رفتن زنان به حمام‌های عمومی، تفریحگاه‌ها و سالن‌های ورزشی منع شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، هم در پیوند به منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان واکنش نشان داده و در این مورد ابراز نگرانی شدید کرده. آقای بلینکن دیشب در توییتر در این مورد عکس العمل نشان داده. اما منع کار زنان در اداره های دولتی غیر دولتی در افغانستان چه پیامد خواهد داشت؟ سلطان محمد سرور از نظیفه حقپال، دیپلمات سابق و کاندیدای دکترا در یکی از پوهنتون‌های لندن پرسیده.
این افغانستان است که واقعا یک دوره تاریخ است برای مردم افغانستان، و یک چیز واضح است وقتی که یک ملت، وقتی یک کشور در یک دوره تاریخی به سر میبره، عواقبش بسیار سنگین و تاریک خواهد بود. و یکی از تاریکی‌هایی که هست این که مردم افغانستان به فقر عمیق دچار خواهد شدن. زنها حقوق اساسیشان که برشان این حقوق هم قوانین بین المللی و هم شریعت اسلامی و هم عرف عنا برشان داده، از این حقوق محروم میشن. و همچنان این نشان دهنده زیام است که طالبا به این باید پیر دست بکنن که به نارضایتی مردم افغانستان که از زن و مرد موازی هستند، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، و این هم عمر از این رژیم کوتاه خواهد کرد.
طالبان در مکتوبی که صادر شده از طرف وزارت اقتصاد، اونا گفتن که این تصمیم به دلیل عدم رعایت حجاب و ضوابط و مقررات در حیطه کارکرد اوناس این تصمیم اتخاذ شده.
اصلا این دلیل را که ناماندن و در این مکتوب خود بیان کردن این بیمانا و بیمفهوم استن، به خاطر که خانمای زنای افغانستان، مردم افغانستان صدها سال پیش از این که طالبان نام و براندشان و اصلا نبود در افغانستان، اینا می فهمیدن که چی چیزا باید رعایت شوه و چی گونه پوشش باید داشته باشن. پس پوشش زنای افغانستان از صدها سال به این طرف اسلامی و اساس پذیرش جامعه افغانستان است و این دلیل را که آوردن یک بهانه محض بیش نیست.
چه فکر میکنین که آیا طالبان میخواهد که کار مؤسسات غیر دولتی را زیر کنترل خود بیارن؟
این تصمیم میتونه در دو بودی را بررسی کنیم. اول این که به نظر من این تصمیم طالبا بیانگر بینش واقعی رژیم طالب در مقابل زن است. اندیشه طالب نپذیرفتن زن باعث عضو مساوی جامعه است، یک مسئله. و بود بین‌المللیش هم همی است که از این طریق میخواهند که سر جامعه بین‌المللی فشار بیارن، به خاطر از این که بعض استشاره و منزوی شد رژیم طالب در این 18 ماه و نه جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد و نه همو توقعی را که داشتن که تعامل با طالب صورت بگیره او هم صورت نگرفت، به خاطر از اینکه بیشتر توجه جهان جلب کنند، این هم میتونه یک جزء از بازی باشه، اما بیشتر به اندیشه خود طالب اعتبار داره.
طالبان چی مشکل دارن با زنان، با کار زنان و با آموزش زنان؟
قسمی که من گفتم قبلا هم، وقتی شما بروین طالب مطالعه کنین از خصوصا در ای اواخر که اینا دسترسی کامل به افغانستان و به سوشل میدیا و غیره دارن، شما برین افکار از اینا را مطالعه کنین، افکار از اینا و بینش از اینا برای زن یک بینش کاملا بدوی است و ای که تعبیر نادرستشان از کلچر، تعبیر نادرستشان از دین، این یکی از مشکلات عمده است که اینا فقط تفسیر و حضور زن در جامعه صرف به اساس یک بینش کوچک قبیلوی و بدوی خود می دانند.
گفتگوی بود با نظیفه حقپال، کاندیدای دکترا در یکی از پوهنتون‌های لندن.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی.
شماری از تحلیلگران میگویند که طالبان بر سر تحصیل دختران به دو دسته تقسیم شدند. برخی از مقامات طالبان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در شبکه‌های اجتماعی با تعطیل تحصیل دختران در افغانستان ابراز مخالفت کردند. بیشتر از فایزه ابراهیمی بشنوید.
پس از آن که موضوع بستن پوهنتون‌ها برای دختران واکنش برخی از مقامات طالبان را نیز به همراه داشت و به طور مستقیم و غیر مستقیم در شبکه‌های اجتماعی با این تصمیم مخالفت کردند، شماری از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که طالبان در موضوع تحصیل دختران به دو دسته تقسیم شده و اختلافات بین این دو گروه روز به روز بیشتر می‌شود. سید اکبر آقا، یکی از مقام‌های پیشین طالبان و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی تایید می‌کند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان خواهان حل مشکلات موجود در عرصه آموزش دختران هستند و احتمال دارد که هیئت به کندهار رفته باشد. فی گفت:
چی کسی رفته یا نه؟ اما می توانم بگویم که اکثر اعضای کابینه می خواهند این موضوع را حل کنند و پانتون ها را باز کنند. خیلی از تعطیلی پانتون ها ناراحت هستند. بنابراین دور از امکان نیست که این افراد رفته باشند و رفته همند.
سمی یوسف زای تحلیلگر سیاسی نیز اختلافات رهبران طالبان را در ممنوعیت تحصیل دختران تایید میکند و میگوید که اگرچه رهبران طالبان تلاش میکنند وحدت قبلی خود را حفظ کنند، اما در ممنوعیت تحصیل دختران متحد نیستند. وای افزود:
داخل کشور کاملا دیکتاتوری است. هر تصمیمی را چند نفر بگیرند، دیگران باید کورکورانه آن را بپذیرند. اما به تدریج فشار مردم و مطبوعات برخی از رهبران را به این باور رسانده است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، شاید این ملت قیام کند. در مقابل آنها و کسانی که این تصمیمات را میگیرند، نمی توانند اندازه و مقیاس واکنش را پس از تصمیم گیری ها بسنجند.
آقای یوسف زای میگوید که اگرچه بسیاری از رهبران طالبان در کابل نشستند، با تصمیم ملا هبت الله در مورد تحصیل دختران مخالف هستند، اما برای حفظ کرسی های خود و نزاکت های داخلی طالبان صدا بلند نمی کنند. با بسته شدن پوهنتون های دختران، برخی رسانه های داخلی نیز گزارش دادند که طالبانی که مخالف این تصمیم هستند جلسات خود را در کابل افزایش داده و می‌خواهند که با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در کندهار دیدار کنند. طالبان به محض به قدرت رسیدن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم را بستند و اخیراً پوهنتون‌های دخترانه را نیز تعطیل کردند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که رعایت نکردن حجاب، صنف‌های مختلط برای دختران و پسران و اقامت دختران در لیلیه‌ها بدون محرم و به دلیل منکرات و هنتون‌ها تا امر ثانی بسته شدند. اما تحلیلگران سیاسی این تصمیم را خودسرانه می‌دانند و می‌گویند که نسل اول طالبان که هنوز در قدرت هستند، بسیاری از آنها مخالف تحصیل دختران هستند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن می‌کنند. اما برخی از این تحلیلگران ادعا می‌کنند که حکومت طالبان می‌خواهند برای به رسمیت شناخته شدنشان موضوع تحصیل دختران را سیاسی کرده و از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر در مورد سکای افغان هم به شما خواهیم گفت، اما حالا طوری که در خبرها هم آمد، قوه قضایی ایران حکم اعدام یک زندانی را تایید و درخواست تجدید نظر زندانی دیگر را پذیرفت. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
قوه قضایی ایران گفته که درخواست تجدید نظر محمد قبادلو رد شده، اما دوسیه سامان سیدی به محکمه ارجاع شده است. هر دوی آنها که در جریان تظاهرات دستگیر شده بودند به اعدام محکوم هستند. سامان سیدی که ترانه ها و اشعار اعتراضی می خواند به اتهام اقدام به قتل نیروهای امنیتی دستگیر و به اعدام محکوم شد. قوه قضایی ایران گفته که دوسیه سیدی به دلیل مشکلات تحقیقاتی به محکمه بازگردانده شد. ضمناً در اطلاعیه قوه قضایی درباره محمد قبادلو آمده که درخواست تجدید نظر و استیناف در خصوص حکم اعدام رد شده است. محمد قبادلو متهم است که با موترش پلیس را زیر گرفته، یک افسر پلیس را کشته و 5 نفر را مجروح کرده است. پس از اعلام روز گذشته قوه قضاییه، نگرانی های جدی در مورد زندگی محمد قبادلو مطرح شده است. مقامات ایرانی تاکنون محسن شکاری و مجید رهنورد از معترضان زندانی را اعدام کردند و بیش از 20 زندانی دیگر نیز به اعدام محکوم هستند. شنبه از اعتراضات ایران 100 روز گذشت. اعتراضاتی که پس از کشته شدن دختر جوان به نام مهسا امینی در قید پلیس آغاز و به سراسر ایران کشیده شد. در این 100 روز فعالان حقوق بشر ایران و جمع از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از کشته شدن نزدیک به 500 معترض، بازداشت 8.5 هزار معترض و مجروح شدن بیش از 5 هزار نفر خبر دادند. همچنین گزارش های از برخورد خشونت آمیز با اکثر زندانیان نشر شده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، روز گذشته از اذیت و تعرض به زنان زندانی ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی گفت که او خود نیز مورد تعرض قرار گرفته است. مقامات ایرانی اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه زندانیان زن را رد کردند.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه اندیپندنت در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد ممانعت طالبان در برابر پاهنتون ها برای زنان زیر این عنوان به نشر رسانده است. طالبان با استفاده از سیم های خاردار و نیروهای مسلح مانع ورود دختران به پاهنتون ها می شوند. اندیپندنت نوشته است خبرگزاری اسوشیتد پرس ویدیویی را از دختران محصل پاهنتون کابل به دست آورده است که در نزدیکی پاهنتون یکدیگر را با آغوش می کشند، گریه می کنند و تلاش دارند تا همدیگر را آرام بسازند. منوشته این روزنامه در اعتراض به این تصمیم طالبان، تعداد از استادان پوهنتون‌ها از وظایف خود استعفا داده و بسیاری از محصلین مرد نیز صنوف درسی را ترک کردند. روزنامه بخشی از نوشته شبنم نسیمی، مشاور اسبق وزارت امور مهاجرین افغانستان را به نشر رسانده است که در صفحه توییتر خود با یک تصویر ضمیمه کرده است. در این تصویر نشان داده می شود که یک دختر در عقب موانع سیم خاردار ایستاده است. شبنم در توییتر خود نوشته است اگر این صحنه قلب شما را نمی آزارد، نمی دانم چی چیز قلب های شما را آزرده خواهد کرد. با آنکه طالبان با صدور فرمان دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند، اما این دختر در تلاش است که بتواند به پوهنتون داخل شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این حال روند خارج کردن دختران از لیلیه های پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی را آغاز کرده است. مقامات طالبان گفتند زمانی که پوهنتون ها مسدود است، بنابراین دختران نیز باید به خانه های خود برگردند. در این میان روزنامه امریکایی دهل نیز در مورد مسدود شدن پوهنتون ها برای دختران توجه کرده و در این مورد مطلب را منتشر کرده است. روزنامه نوشته است این تصمیم طالبان یکی از موارد تازه تخطی آشکار طالبان از موازین حقوق بشری است که با واکنش های جدی داخلی و بین المللی مواجه شده است. مقاله نویس در ادامه گفته است با آنکه این تصمیم افغانستان را بیشتر از پیش به انزوا میبرد، اما تأثیرات آن بر همه اتباع آن به شمول زنان و مردان خواهد بود و مشکلات این کشور را که در جریان چندین دهه حکومتداری های ناسالم ایجاد شده است افزایش خواهد داد.
همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیاد افغانستان را ترک کردند، از جمله سکها. حالا سکها می گویند که با مشکلات اقتصادی دست و گریبانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وضعی که جور شوه، امو خاک ماست، امو افغانستان ماست، امو وطن ماست، ضرور میریم پس.
چوبول سنگ که به دلیل مشکلات متعدد به هندوستان پناهنده شده، با شماری از چالش ها روبروست. او که عضو شورای درمسال افغانستان است میگوید هرچند دولت هند چندی پیش اعلان کرده که به سکه هایی که از افغانستان، پاکستان و بنگلادش آمدند و دیگر اقلیت های مذهبی تابعیت میدهد، اما این تصمیم فقط برای کسانی است که 30 یا 40 سال پیش به هند آمدند. چوبول سنگ افزود تابعیت هند را نمیخواهد و بعد از خوب شدن وضعیت دوباره به افغانستان برمیگردد. او میگوید دولت هند فقط برایشان ویزه داده و دیگر همه کمک ها شخصی است و از سوی آن سکه های صورت می گیرد که در خارج زندگی می کنند.
وساله خانه یا خرچ خانه، کرای خانه و مکتب و چیزها را شخصی است. نه دولت هندستان، نه کدام گردواره کده. صرف گردواره همه خیلی می کنند که امیرانشان که کسایی که غریب است برای از داده میشه. دولت هند خود میگه که ما تابعیت بر شما میتم و ما نمی خواهیم که ما بگیریم. وضع که جور شوه، امو خاک ماست، امو افغانستان ماست، امو وطن ماست، ضرور میریم پس.
به گفته چوبول سنگ 480 تن از سکه های افغانستان در سال 2020 و 106 تن دیگر در سال 2021 به هند پناهنده شدند. به گفته او اکنون تنها 13 تن از سکه ها در افغانستان باقی ماندند. در دهه 1980 شمار سکه ها و هندوان افغانستان به ده ها هزار تن می رسید و تجارت و کاروبار خوبی داشتند. اما به دلیل ده ها جنگ و خشونت در ماه آگوست سال گذشته در جریان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقط چند صد نفر باقی مانده بودند. هرچند طالبان به اینها از ماندن در افغانستان و حق ادا کردن مراسم مذهبیشان اطمینان داده بودند، اما پیش و بعد از حاکمیت طالبان افزون بر دیگر اقلیت های مذهبی، سکه ها و هندوان هم شکار مهاجمان انتحاری شده بودند. در سال 1399 در درمسال شوربازار و امسال در درمسال کارته پروان حملات انتحاری شد که در نتیجه آنها شماری از سکه ها کشته شدند و این آنان را مجبور کرد که کاروبار و زندگی خود را رها کرده و به هندوستان پناهنده شوند. افغانان پناهنده در هند با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، هرچند از سوی درمسال یا گردواره برایشان یک مقدار کمک می شود، اما آنان این کمک ها را بسنده نمی دانند. آنان می گویند بعد از خوب شدن وضعیت دوباره به کشور برمیگردند. گلجیت سینگ هم از آن سکه های افغانستان است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل چالش های امنیتی به هند رفته است.
من از جلال آباد افغانستان هستم. ما اینجا آمدیم، فعلا مهاجر شدیم. ما میخواهیم که دوباره به افغانستان خود برویم. ملک ما است.
بزرگان ما آنجا تولد شدند. ما آنجا پیدا شدیم.
ما میخواهیم دوباره به ملک خود افغانستان برویم و مانند سابق کاروبار خود را کنیم. ما طبیعت هند را نمی خواهیم.
این عده رکشاها در دهلی هندوستان است که برخی سکه ها هم در اینجا کار می کنند. برای این پناهندگان افغان از یک سال به این طرف از سوی درمسال کرای خانه و مواد غذایی یا راشن داده شده است. اما بعد از یک سال همکاری ها متوقف شده و اکنون آنان با رکشاهایی کار می کنند که از سوی درمسال برای کار با آنان داده شده است. صحاب سنگ هم یکی از آن سکه های افغانستان است که در این نده کار می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چرم همیشه که من رشه را می چلنیم و بس گزاره من بس می شه دیگه گزاره را می چلن. رشهانی زیاده ساله چه بس بیسار به مشکل بس یک پنج شش شد کار را می کنیم. ما به هم این مشکل داریم نه که ما بر دیگه چیز خفه نیستم همشه را ما بر ازی خفه استیم. که ازو یک همیشه که ما خرشی خود را چلن نمی تانیم. برای کری خود بسیار خفه استیم که کری ما پورا کده نمی تانیم.
سکه های افغان افسون بر این که در هندوستان مشکلات امنیتی ندارند و از سوی درمسال برخی کمک ها نیز به آنان می شود، اما باز هم آن کمک ها برایشان بسنده نیست و با آرزوی اینند که دوباره در افغانستان برایشان شرایط کار و زندگی فراهم شود و دوباره به وطن خود برگردند.
پیام ها و نظریات شما
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
من کوشا هستم از سرزمین خونالود و آرزوهای گم شده. من امروز آرزوی پسر بودن میکنم. امروز درهای دانشگاه برای ما بسته شدن. آموختن علم را گروه تروریستی طالبان برای ما ممنوع قرار دادن. و آرزوهای من بر باد فنا رفت. زن بودن در این سرزمین چقدر جرم بزرگی.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است که فوراً باید توقف داده شود. کارزار امروز مکتب را بستند، فردا دانشگاه را می‌بندند که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی و کم‌توجهی شهر دان افغانستان و جامعه جهانی ما شاهد فرارسیدن این روز هم شدیم که امروز در کنار مراکز آموزشی، در کنار مکاتب دخترانه، در به دانشگاه هم برای زنان و دختران افغانستان مسدود شده که به شدت برای آینده افغانستان، برای آینده زنان افغانستان نگران کننده. بنابراین اگر جامعه جهانی در برابر سیاست های زن ستیزانه، حذف هدفمندانه و سیستماتیک زنان افغانستان و بسته بودن درب دانشگاه ها و مکاتب دخترانه برای زنان افغانستان خاموشی و بی‌توجهی اختیار بکنن، مطمئن باشین که کوچکترین امیدواری هم نمیشه به تغییر اوضاع بشری، تامین حقوق اسلامی و بشری زنان افغانستان و آینده نوین بر افغانستان ده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 1-800-345-01. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. نشرات ما از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد.